امیلا با نموز ذهنیت های قبلی اختر با لباس سفید میبراید، از خانه پدر باید با لباس کفن از خانه شوهر براید تا باید تعامل بکنه. به نحوی حال همه اینمی فرهنگ حاکم است، به خاطر که زن است، به خاطر که رفتن زن به محکمه و به سارنوالی یعنی یک نوع جرم در افغانستان تلقی میشه. که خانمایی که وارد خوشنط قرار میگیرن من عیس یک انسان، من عیس ادبای افغانستان، مطابق قانون اساسی، مطابق احکام شریعت اسلام حق حمایت داره، حق دادخواهی داره، در صورتی که پدرها با ازدواج اجباری دخترای خود میتن اینا مطابق قانون مجازات میشن. گرچه از یکی از مسائل بسیار جنجال برانگیز بسیار اساس است، مگر قانون من خوشنط پیش بینی کرده.
به گفته این زنان متضرر، آنها در پهلوی اینکه از طرف خانواده پدر حمایت نمیشوند، جایی را برای دادخواهی هم نمییابند تا بتوانند مشکل خود را حل نمایند، که به همین سبب با این همه مشکلات دچارند. از جانب هم تعدادی از مدافعان حقوق زن در افغانستان میگویند با تمام این مواردی که ذکر شد، زنان در افغانستان در وضعیت حقوقی قناعت بخش به سر نمیبرند. زنان همیشه بیشترین میزان آسیب پذیری را در نظامهای مختلف افغانستان که مرد سالاری همیشه مؤلفه چشمگیر آن بوده است را تجربه کرده و در رژیم کنونی که زن ستیزی ویژگی بارز آن است وضع معلوم دار است. از حق کار زنان که سلب شده است تا قضایای خشونت علیه آنها که در ابهام و بدون رسیدگی باقی مانده و این گونه قربانیان که همیشه ناشناخته و مهر بلبن و در اصل مراجع قانونی وجود ندارد که فرق کند قاضی زن باشد یا مرد، چون نه حق است و نه حق خواهی. به همین ترتیب خانم شعلا فرید یک تن از حقوقدانان افغانستان عدم آگاهی تعدادی از مردم از حقوق زوجین و سهم مشترک آنان را در برقراری آرامش فضای امن در خانواده ها یکی از دلایل عمده زیاده روی در تحمیل گذشت بر زن و ایجاد خشونت و حق تلفی در برابر زنان می داند.
در داخل خانواده زن و مرد باید سکون داشته باشه، زوج و زوجه، تا بتونن یک خانواده سالم ایجاد کنن. متاسفانه در افغانستان فکر بالای آرامش فضای خانواده نمیشه و معمولا فضای خانواده در اکثر از هر دو طرف خراب میشه. بسیاری وقتا مردها بسیار در رابطه حاکم میباشن در رابطه به خراب کردن وضعیت خانه و یک نوع حق خود میدونن. حتی از غذایی که در خانه پخته میشه باید با سلیقه و ذوق مرد باشه تا از اینکه چی بگه چی نگه. این نه در اسلام گفته چنین چیزی را، نه به حقوق گفته چنین چیزی را. در داخل خانواده زن و مرد برای تامین امنیت اجتماعی داخل خانواده هر دوشان مساوی تکالیف خود داره.
دین اسلام و شریعت در مورد تحمیل ظلم و بدرفتاری چی بسا خشونت و تجاوز بر یک زن و وادار ساختن او به گذشت و حوصله چی حکم دارد؟ عبدالولی بصیرت یک تن از آگاهان امور دینی با توضیحات در این مورد.
الله عز و جلال می فرماید که ان الله مع الصابرین، الله با صابران هست، با کسایی که صبر میکنن، حوصله میکنن. اینجا همه مسلمان ها شامل ازی حکم هستن و این حوصله به این معنی نیست که در برابر ظلمی که از حد بگذره بعد حوصله باشه. رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در اسلام ضرر رساندن و قبول ضرر اصلا وجود نداره.
این زنانی که با عدم حمایت و دستگیری خانواده پدر مجبور به تحمل انواع خشونت و حق تلفی در خانه شوهر می شوند، می گویند که آیا مرجعی در حکومت طالبان وجود دارد تا آنان برای دادخواهی مراجعه نمایند؟ جواب این سوال را از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان خواستار شدیم، اما با تماس‌های مکرر ما آنان تا نشر این برنامه پاسخی به این سوال ما ارائه نکردند. در رابطه با این موضوع گفته شنیده را با خانم حریر مبشر نویسنده و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم که اینک میشنوید. باید یادآور شویم که خانم مبشر داستانهای زیادی در زمینه مشکلات زنان در افغانستان به خصوص داستان بد دادن دختران زیر عنوان سودابه نوشته کرده است که اینک توجه شما را به این گفت و شنید جلب میکنیم. خانم مبشر در آغاز سخنانش درباره این که چطور خواسته از داستان زیر عنوان بد دادن دختران بنویسد توضیح داده میگوید:
با عرض سلام خدمت شما و همه شنونده های رادیوی آزادی، هدف ما از نوشتن داستان ها همی است که جهان و دنیا بفهمن که در افغانستان در مقابل خانم ها چی صورت میگیره، خشونت هایی که اینا تجربه میکنن. دوست دارم ایره به جهان به طرز نوشتاری برسانم. ای الهام از وقتی گرفتم که بزرگ شدم و جامعه خودش شناختم. جامعه ای که بنیادش به خشونت تله خانم ما گذاشته شده. امیدوار هستم ما و هم نسلای ما بتانیم کاری کنیم تا این خشونت محو شوه. ما میخوایم که آواز خانم ما باشم به طرز نوشتاری، میخوایم نوشته کنم، خشونت ها را ثبت کنم تا باشه یک کاری به خاطر همجنسای خودم که در افغانستان تحت خشونت هستند، تحت شکنجه هستند، حالات بد را سپری کردن و همین حال هم بدترین شرایط تجربه میکنن، باشه یک کاری برشان بکنم. یکی از انواع خشونت که در مقابل جنس زن در افغانستان صورت میگیره بد دادن دختران میباشه. اگر ما بگوییم که بد دادن دختران فقط در مناطق دور افتاده، در قریه جات یا هم در مناطقی که دور شهر هستن رواج داره، این گپ اشتباه است. بد دادن دخترها در مرکزی ترین مناطق، در شهرها، حتی در بعض جاهای شهر کابل که پایتخت است، همین کار صورت میگیره. دخترای خود در مقابل پول گزاف، در مقابل جرمی که پسر خانواده انجام میده ولی بدیلشه دختر خانواده مجبور میشه بپردازه. ما داستانی که نوشته کرده بودم، داستان سودابه دختری است که بدیل اشتباه برادر خود میپردازه. این چیز است که در افغانستان فلحال صورت میگیره. شاید که بسیار کم از خانواده ها باشن که موضوعات بین خانواده هایشان نباشه، بیشتر رواج داره بد دادن دخترها. متاسفانه که گفته شما که دختران خود اعضای خانواده میگیرن و به آتش مندازن، از آینده و دختر بیچاره اصلا نگرانی ندارن که دختر ما وقتی به او خانه میره همراهش چی ظلمایی به خاطر جرمی که صورت گرفته به خاطرش به بد داده شده، چی ظلمایی سر دختر بیچاره میشه. اصلا فامیل دیگه نگرانی نمی داشته باشه، اگر هم نگرانی داشته باشه به اصطلاح از خاطر شرم زمانه میگذارن که دخترشون پیش چشمشون از بین بره، تلف میشه، اما هیچ کاری صورت نمیگیره در مقابلش.
خب خانم مبشر، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه. چرا بعضی از خانواده ها به خاطر رسیدن به اهدافشان دختران خود را به خواست خود به شوهر میتن و با ایندیشان هیچ توجه نمی کنن و باز بعدن دختران خود را مجبور میسازن که هر نوع ظلم و خشونتی که در خانواده شوهرشان برشان تعمیل شد با همون وضعیت بسازن و تحمل کنن؟
خب در قدم نخست چرا باید خشونت باشه؟ یعنی وقتی یک دختر به هزاران آرمان و هوسی که داره عروسی میکنه همراه یک پسر، وقتی به خانه اونا میره، معمولا در افغانستان خانواده ها با هم، با برادر، خواهر، به اصطلاح با ایور، با ننو و خسر و خشو یک جا زندگی میکنن. اولا میگم چرا خشونت باشه؟ وقتی میبینیم در خانه که دختر عروسی میکنه میره اونجا خشونت میباشه، خشونت هم به چندین رقم است. بعض خانواده ها هستن که متاسفانه با عروس خانه، با عروسی که نو عروسی میکنه، قسم رفتار میکنه مثل یک برده، مثل یک مزدور. ما شاهد هستیم، شنیدیم بارها که پسران میگن مادرم ضعیف شده بود، کار کرده نمیتونست، رفتم یک دختر گرفتم، مقصد یک دست مادرم سبک کنم. یا به هزاران رقم دختر بیچاره را سرش ظلم صورت میگیره در خانواده خسران، از طرف ننو، از طرف ایوار، از طرف خسار، از طرف خشنو. البته بعض خانواده ها را میگم بالای از دختر خشونت قسم صورت میگیره که بعضن بدرفتاری و لفظی هم روش صورت میگیره، از بعضی حقوق انسانیش رو محروم میسازن و در مرحله آخر نه تنها که توسط شوهرش، حتی مشاهده هستیم که ایور، خسار، خشو بر علاوه شوهر بالای دختر بیچاره لتکوب میکنن. وقتی که یک دختر از حقوق انسانیش محروم میشه، چندین سال خشونت تجربه میکنن اما آهشون بالا نمیشه و اصلا شکایت به نزد فامیل خود نمیارن، همین خانواده دختر موضوع منطقی حل کنن. به نظر ما البته پدر دختر میتونه که با مدامات خود گپ بزنه که موضوع از چی قرار است، چرا دختر ما در خانواده شما زیرینی خشونت ها قرار داره، چرا فامیل دمرا با دختر ما برخورد خراب میکنه، یا پسر اشتباه خود قبول میکنه و یا همی که دختر هم اشتباه میداشته باشه، همین موضوع با گپ زدن حل میشه. ولی در صورتی که ای اشتباه بارها بارها صورت بگیره، باز فامیل دختر میشه موضوع را به بزرگای خانه یا هم به بزرگای قوم خیش یا هم به یک به دولت برساند موضوع را، چون دختر به تنهایی خود کار کرده نمیتونه.
خب زمانی که یک دختر عروسی میکنه و به خانه شوهر میره و در اونجا مورد خشونت و لتکوب و بدرفتاری از سوی خانواده خسران به اصطلاح قرار میگیره، آیا خانواده دختر مسئولیت داره تا این مشکلات را به گونه حل بسازه؟
در افغانستان تمام تصاویر از طرف مردها گرفته میشه، خانم خانه، زن خانه، مادر خانه یا هم خود دختر اصلا صلاحیت و تصمیم گیرنده نیست و صلاحیت نداره. وقتی که این اشتباه را آقایان مردای خانواده میکنن، دختر خود، خواهر خود به مقابل هر دلیلی که دارن به بعد میتن، لطفا یک بار به نظر بگیرن که به خانواده همراه با خواهر ما، همراه با دختر ما چی صورت خواهد گرفت. مثلا داستانی که من اشتراک کردم، داستان سودابه، داستانی است که براتون قبلا گفتم که سودابه برادرش باعث قتل یک پسر میشه و خانواده او پسر میای و دختر خانواده را در بدلش به بعد میگیرند و چه ظلم و سرش صورت میگیره که حتی حق دیدن خانواده خود نمیداشته باشند. این یک نوعی از ظلم و خشونت است. من براتون قبلا گفتم که هزاران رقم خشونت در مقابل خانم‌ها صورت میگیره که مردم دنیا ازش بیخبر هستند. بد دادن بدترین نوعی از خشونت است که در مقابل یک دختر صورت میگیره. یک ظلم است که بالای او دختر صورت میگیره، دختری که نه رضایت میداشته باشه در مقابل او نکاحی که صورت میگیره. او نکاح، نکاح جبری است. کدام دین، کدام شخص، کدام آیین این قبول میکنه که دختر در مقابل یک جرم یک صورت گرفته بگی به فامیل دیگه بته؟ آیا رضایت دختر است؟ طبعا که نمی باشه. یک بار منطق آدم فکر کنه که ما چطور دختر خود به فامیل که ما برادرش به قتل رساندیم یا هم یک جرم مرتکب شدیم که مجبور هستیم دختر خود برش آمدیم. در بعض مناطق ما میبینیم وقتی که یک موضوع صورت میگیره، یک دشمنی بخیزه، دختر میبرن، گوسفند میبرن یا هم پیسه میبرن، دخترم با گوسفند مقایسه میکنن. چطور میتونیم شما یک دختر، یک انسانی که اشرف مخلوقات است، او را با یک گوسفند همسان بدانیم و ببریم با خانواده که ملامتشان هستیم؟ همه مقصر این موضوعات مردای هستن که از دین بیخبر هستن، سواد کافی ندارن و تحت تأثیر بیش از حد رسم رواج ناپسند و مردود افغانی قرار دارن. هستن آقایان که این رسم رواج نمیپسندن، در مقابلش فعالیت میکنن و میخواین این موضوعات ریشکن شوه. ولی متاسفانه ما تا جایی که مطالعه کردیم، تا جایی که خواندیم و تا جایی که همین فعلا میبینم، به خاطر از بین بردن رسم بد دادن اصلا کاری صورت نگرفته. اینا به بسیار خوشان خوشان میتن دختر خود به بعد میتن، ولی در نظر نمیگیره همین پدری که تو پدر هستی دخترت به بعد میتی، چطور یک موضوع رو در نظر نمیگیری که دختر ما آینده روز دوجه چی روز رو تجربه خواهد کرد؟ ای خوب است که تو به پسرت که این ظلم یا این جرم مرتکب میشه، یا برادرت که جرم مرتکب میشه، بره به زندان. زندگی برادرت از زندگی مرد خانواده را نجات میدی. دختر که چقدر یک جنس ضعیف است، از لحاظ جسمی تنها ضعیف میباشه، ای را میبری به زندان دیگه که همه عمر تا دم مرگ در او خانه او روز خوش نمیبینه. یک بار لطفا فکر کنین.
خب خانم حریر مبشر، شما که من حیث یک زن فعال در عرصه حقوق زنان کار میکنین، پیام خاصتان چیست برای این گونه زنان و دختران و همچه خانواده هایی که خشونت بر زنان تحمیل میکنن؟
تشکر. پیام ما ای است که تا شما خودتان نخواین از حقتان دفاع کنین، هیچ نهادی، هیچ مدافع حقوق زن نمیتونه از حق شما دفاع کنه. تحمل ظلم خودش گناه است. یک بار دیگه تکرار میکنیم که گناه است. کوشش کنین که با عقل، با منطق خود این موضوعات حل کنین. هیچ وقتی حق به کس داده نمیشه. هیچ گاه یک زن ضعیف نباشه. ما به جهانیان برسانیم گپتان، بگوییم که درست است زنای افغان ضعیف نیست، زنای افغان خشونت تحمل میکنه. هیچ گاه این تغییرات نمیاد تا اینکه هر زن افغان خودش مدافع حقوق زن باشه که به مقابل خشونت سادگی میکنه. نباید به خشونت تن بدیم، نباید بانیم که مورد ظلم قرار بگیریم. خود ما به خود تلقین کنیم که درست است، من زن افغان هستم، باید این ظلم سر ما صورت بگیره. چرا که این ظلم بالای مادر کلانه ما صورت گرفته، بالای مادر ما صورت گرفته، باید ما هم تحمل کنیم. این مفکوره اشتباه است. کوشش کنیم مفکورتون تغییر بده. ممی کلمه ظلم از خانواده های خود پاک کنیم. خانواده هایی که دختر خود به بعد میتن، دختر خود به بدل پول به پروش میرسانند، چون یکی از رسوم ناپسند امی بوده در افغانستان که دختر خود در مقابل تویانه زیاد به نکاح در میارن، ولی امیر فکر نمیکنن که درست است امروز که ما از فامیل پسر اینقدر تویانه میخوایم، وقتی دختر ما عروسی کنه شامل مو خانواده میشه و دختر ما در خانواده با مشکلات برابر میشه. پیام ما به اون خانواده هایی که ظلم میکنن بالای دختر و خانواده است که شما اگر یک مسلمان هستید، اینو فکر کنین که اسلام به زن چی جایگاه داده؟ اگر واقعا مسلمان واقعی هستین، پس این حتما میفهمین که به زن اسلام چی جایگاه داده. اگر که زن افغان به جایگاهی که در اسلام ذکر گردیده به او جایگاه برسه، هیچ ضرورتی به نهادهای خارجی و بین‌المللی نیست که بیا از حقش دفاع کنن. ما نوشته های زیاد زیبارا داشتیم که زن از لحاظ اسلام چی حقوق داره. آیا درست است که مرد بالای زن دست بالا کنه؟ اسلام در کجا آمده که بالای زن هر وقت که دلت شد نان به نمک پخته کرده بود یا کدام اشتباه شده بود غلطش کو؟ این اشتباه است. شما مسلمان هستین، قرآن شریف خواندنش فقط این نیست که شما روی خوانی کنین، بفهمین که از اسلام و از قرآن شریف شما باید یک درک واقعی داشته باشین. وقتی درک واقعی داشته باشین، وقتی یک مسلمان واقعی باشین، هیچگاه بالای دختر خانواده ظلم نمیکنین، هیچگاه دخترتون به خاطر جرم پسرتون به بد نمیتین، هیچگاه دخترتون به مثل یک معامله به خاطر یک مقدار پول به نکاح در نمیارین. دخترتون قدرش بفهمین، خواهرتون قدرش بفهمین، تا نشه که دیر شوه او وقت اگه پس گپ گذشته باشه و شما مرتکب یک گناهی بسیار بزرگ شده باشین. وقتی یک دختر عروسی میکنه در خانواده میره، پدر و مادر و خانواده دیگه نگوین این موضوع از بین ببرن که دختر با پیراهن سفید رو با کفن سفید بیا. وقتی دختر در خانواده میره، باید از دختر خود حمایت کنن، مراقبت کنن، وارسی کنن، احوالش داشته باشن که دختر در خانواده با چی وضعیت روبرو است. درست است بعضی دخترام قبلا گفتم که نمیگن، شکایت نمیکنن، اما مسئولیت پدر و مادر و فامیل و خانواده دختر میباشه که از دختر احوالش داشته باشن که در خانواده در چی حالت زندگی میکنن. و اینه که دختر وقتی که رفت دیگه در هر حالت که از بسوزه بمره خودکشی کنه، هر کاری که کنه دیگه از دختر احوالش نگیرن. از دخترشون باید همیشه احوال داشته باشن که در چی حالت زندگی میکنه، تا نشه که دخترشون در حالت زندگی کنه که طاقت فرسا باشه و بیچاره هیچ رای دیگه جز خودکشی و جز خودسوزی و این موضوعات ترجیح بدن تا ای که برای با فامیل خود شکایت کنه و ترس فامیل خود صدای خودم بالا نسازه، چرا که بگه برام پدرم گفت که گوشت و پوستش مشم چی است و استوانش پس از ما، یا همی که بگه که با کفن سفید پس دوباره باید خانه پدرم برم. این موضوعات لطفا استاب کنین، لطفا این موضوعات اصلا موضوعات قابل بحث نیست. دنیا به کجا رسیده، ما شما باید این موضوعات ریشه‌کن بسازیم. هیچگاه به این نیست که وقتی دختر عروسی کرد از خانه پدر به همیشه خلاص شد. او دختر تا از او خواهر تا از باید همیشه احوالش داشته باشی، همیشه وقت باید از احوال بگیری که در چی حال زندگی میکنه، آیا فامیل روی خوب کتش میکنه، شوهرش روی خوب امنش میکنه یا نه. درست است که مداخله بی جای نکنین ولی احوالش همیشه داشته باشی.
خب خانم حریر مبشر نویسنده و فعال حقوق زن، از حضورتان و توضیحات همه جانبی شما بسیار تشکر.
با گفته آگاهان، نبود قانون و عدم تطبیق قوانین از سوی مسئولان حکومت فعلی افغانستان و رفتن زیر بار عنانات ناپسند از عوامل دیگر افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان پنداشته می شود و تا زمانی که توجه جدی به این موضوع صورت نگرفته و قوانین تطبیق نگردد، این روند کاهش نخواهد یافت. با امید همچه روز این برنامه زن و زندگی را هم خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های گرامی خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علام حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و صبحتان بخیر. شما را به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می‌شود. شنونده‌های عزیز، محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می‌کنیم. در درس امروز استاد برای ما حدود اربعه افغانستان را تشریح می‌کند و در ادامه خواهیم خواند که اقلیم افغانستان چگونه است. در درس استاد می‌شنویم که بر علاوه دریاها کوه‌ها در رشد زراعت افغانستان و تأمین نیازمندی آب زراعتی برای سیستم زراعتی این کشور چقدر مفید واقع شده است؟ استاد شرح بیشتر این درس را برای ما ارائه می کند.
افغانستان کشوری است کوهستانی که در جنوب و اعظم آسیا در نیمکره شمالی از خط استوا به طرف شمال و از نیمکره شرقی از خط گرینویچ لندن به طرف شرق موقعیت دارد. مساحت افغانستان بیش از 652 هزار کیلومتر مربع است. به طرف شمال افغانستان جمهوریت تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آسیای میانه موقعیت دارد. سرحدات کشور ما در سمت‌های جنوبی و شرق با جمهوری اسلامی پاکستان به واسطه خط تحمیلی دیورند نشانی شده است که مردم افغانستان آن را به رسمیت نشناختند. به طرف غرب کشور ما جمهوری اسلامی ایران موقعیت دارد. در سمت شمال شرق کشور ما به یک فاصله کم با جمهوری چین همسرحد می باشد. جغرافیای طبیعی بلخش توجه کنید یک سوم حصه خاک کشور ما کوهستانی می باشد. بخشی هم مناطق هموار را تشکیل می ده. سلسله کوههای هندوکوش، کوه بابا، سپید کوه، سیاه کوه، تیربند ترکستان، اسپینگر، ترقر مناطق بلند را تشکیل می دهند که این کوه ها در نواحی مرکزی شمال، شرقی و شرق کشور قرار دارند. در مناطق بلند کوهستانی زمستان هوای بسیار سرد دارد و بارندگی زیاد آن به شکل برف می باشد. سطوح مرتفع اراضی همواری که در بین کوه ها واقع شده و نسبت به مناطق اطراف خود بلندتر می باشد به نام سطح مرتفع یا سطوح مرتفع یاد می شود. مشهورترین سطوح مرتفع کشور ما عبارتند از سطح مرتفع پامیر، واخان و سطح مرتفع مرکزی می باشد. دشت ها ساحل جنوبی غربی کشور که دارای آب و هوای گرم و خشک است، بارندگی در آن کم است. در این نواحی دشت های مارگو، سیستان و بکوا واقع هست. و که به اقلیم افغانستان چی می دانید؟ کلمه اقلیم ریشه لاتین هست که از کلایما گرفته شده است که مفهوم میلان شعای آفتاب را وانمود می کند. میلان شعای آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین از هم فرق می کند. اقلیم عبارت از مطالعه حد وسط تمام حالات جوی یک محل در مدت 30 سال است که در وقت و جای معین حساب جداگانه در اختیار می کند. افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی و ساختمان طبیعی به 6 منطقه اقلیمی زل تقسیم می شود. اقلیم صحرایی نواحی جنوب غربی کشور مثل گرش، نیمروز و جنوب فرار را در بر دارد. بارندگی در این نواحی کم است. در زمستان برف در آن مناطق نمی بارد. گرمی زیاد و بارندگی کم از خصوصیات آن هست. اقلیم کوهستانی اتفاقات در تغییرات اقلیم سطح زمین تأثیر زیاد دارد که منجر به تشکیل اقلیم سرد کوهستانی می شود. از اینکه حرارت هوا در هر 1000 متر ارتفاع حدود 6 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد و میزان بارش برف و باران افزوده می‌شود، به همین دلیل در مناطق بلند کوهستانی با هوای سرد مواجه می‌شوید. بخش زیادی بارندگی در این نواحی به صورت برف می‌باشد. اقلیم مدیترانه‌ای منطقه اقلیم مدیترانه‌ای تابستان خشک و بسیار گرم دارد. بارندگی آن اکثرا به شکل باران در زمستان صورت می‌گیرد. برنج، نیشکر و میوه‌های خاندان سیتروس در آن می‌روید. اقلیم مونسون بعضی مناطق ولایات پکتیا، خوست و ننگرهار دارای اقلیم مونسونی است. در این نواحی در تابستان باران می‌بارد. هوای مرطوب این نواحی مساعدترین منطقه برای رشد درخت‌های ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه می‌باشد. اکثر جنگل‌های طبیعی وطن ما در همین منطقه واقع شده است. اقلیم استپی آلپ‌سار بارندگی در این مناطق بیشتر در زمستان صورت می‌گیرد. این مناطق برای انکشاف زراعت و پرورش حیوانات بسیار مناسب است. در این مناطق ولایات بغلان، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل و هرات را شامل می‌شه. اقلیم تندر آلپی در این مناطق برف زیاد می‌بارد و زمستان آن بسیار سرد و طولانی و تابستان آن معتدل و کوتاه است. به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن نمی‌رود. پس یعنی به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن روش نمی کنه. کوها افغانستان کشور کوهستانی که تقریبا یکی بر سه حصه خاک آن را کوها در برگشته است. این کوها بیشتر در ساحل مرکزی و شرقی افغانستان واقع هست. اگر کوههای بلند در افغانستان نمی بود، کشور ما تبدیل به یک بیابان خشک و بی‌آب و علف می شد. علاوه بر آن، ذخایر بزرگ مواد معدنی از قبیل آهن، مس، سر، سنگ‌های قیمتی مانند یاقوت، لاجورد، زمرد و غیره در کوههای کشور ما موجود است. بارندگی به صورت برف، ولی در نقاط هموار این ولایت بارندگی کم و به شکل باران صورت می‌گیرد. کوههای مهم افغانستان هندوکش از جمله بزرگترین کوههای افغانستان هست که از پامیر خور در شمال شرق افغانستان شروع شده و به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد دارد. این سلسله کوه در حصه مرکزی ساحل وسیع را در بر گرفته است. هندوکش برای مطالعه خوبتر به دو حصه تقسیم میشه: هندوکش شرقی، هندوکش غربی. هندوکش شرقی و غربی. هندوکش شرقی از دره زیباک بدخشان تا کتل خواباک امتداد دارد. هندوکش شرقی بلندی زیاد دارد. بلندترین قله آن تراچمی در چترال قرار دارد که 7750 متر ارتفاع دارد. بلندترین قله آن در افغانستان به نام نوشاخ یاد شده که 7485 متر از سطح بحر بلندی دارد. و اما هندوکش غربی از کتل خواباک تا دره بامیان امتداد دارد. بلندیان از هندوکش شرقی کمتر هست. از همین سبب عبور و مرور از کتلهای آن نسبتاً آسان‌تر هست. کوه بابا. کوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به غرب از کتل حاجیگر شروع شده تا جنوب کوه حصار امتداد دارد. بلندترین قله آن به نام شاه فولادی یاد میشه که 5140 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. قله این کوه اکثر اوقات پوشیده از برف میباشد و در دامنه های شمالی و جنوبی آن چراگاه های خوبی برای طبیعی حیوانات وجود دارد.
بله عزیزان، در شرح درس اقلیم افغانستان استاد برای ما گفت که مناطق مختلف و حتی ولایت‌های افغانستان هر یک از هم اقلیم و آب و هوای متفاوت دارند. این تفاوت اقلیم سبب شده که مناطق مختلف در افغانستان برای زر و رشد انواع متفاوت اقلام زراعتی مناسب باشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را دنبال می کنین و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. با سلسله شرح قاره اروپا امروز استاد در مضمون جغرافیای صنف 8 جغرافیای آبی اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها را برای ما تشریح خواهد کرد. در این درس می‌شنویم که دریاها در اروپا برای داد و ستد تجارتی بیشترین استفاده صورت می‌گیرد. در ادامه منابع طبیعی اروپا را می‌خوانیم و استاد برای ما خواهد گفت که این منابع در رشد صنعت این قاره چقدر مفید بوده است.
در قاره اروپا به علت موجودیت شرایط طبیعی مساید طبیعی مساید یعنی وجود چراگاه‌های وسیع، دریاهای پرآب، اقلیم معتدل و بارندگی کافی، توسعه علم و صنعت و امکان کار و فعالیت اقتصادی به خوبی فراهم شده است. در نواحی شمال اروپا مانند روسیه به علت سردی هوا نفوس کمتر زندگی می کنند، در حالی که در ممالک اطراف بحیره مدیترانه همچنین اروپای غربی و مرکزی جمعیت زیادتر سکونت دارند. مردم اروپا بیشتر در کدام مناطق متراکم شده اند و چرا؟ پرنفوذترین نواحی اروپا در کنار دریاهای مهم اطراف مراکز صنعتی و نواحی مساید زراعتی دیده می شود. همچنان هر چند قاره اروپا از لحاظ جمعیت پرنفوذترین قاره جهان است، اما رشد نفوس آن در آن کم است، زیرا بسیاری از خانواده ها به خصوص در کشورهای صنعتی تمایل به داشتن اطفال زیاد ندارند. از این رو رشد نفوس در بعضی از کشورهای اروپا مانند آلمان و ایتالیا به شدت رو به کاهش است. گروه‌های مردمی. بزرگترین گروه مردم در اروپا گروه روسی است که بیشتر جمعیت قاره اروپا را تشکیل می‌دهد. بعد از گروه روسی، بعد از گروه روسی مهمترین و بزرگترین گروه نفوس در اروپا جرمن‌ها تشکیل می‌دهند که بیشتر در اروپای مرکزی، آلمان، اتریش و سوئیس زندگی دارند. در مورد نژاد و زبان اروپا چی می‌دانید؟ قسمت عمده نفوس قاره اروپا سفیدپوستان تشکیل می‌دهند که به سه تقسیم می‌شوند: اقوام جنوبی، اقوام جرمنی و اقوام شرقی یا سلاوها. اقوام جنوبی شامل یونانی یا لاتینی ها هستند که رنگ چهره آنها گندمی می باشد. این اقوام در جنوب غرب ایتالیا، جزیره نمای بالکان، اسپانیه، پرتغال و بلژیم زندگی می کنند. اقوام جرمنی در مرکز و شمال غرب اروپا بیشتر زندگی می کنند و انگلوساکسون ها در انگلستان، فلامند ها در بلژیم، هلندی ها، آلمانی ها، سویدنی ها، نوروزی ها، دنمارکی ها و قسمتی از سوئیسی نیز از آن جمله می باشند. اقوام شرقی یا سلاوها. این قوم اکثرا سفید رنگ و موهای طلایی دارند. بیشتر در اروپای شرقی زندگی می کنند که شامل مردمان پولند، چک، سلواک، صبح و کروات های یوگسلاوی های سابق می باشند. زبان در اروپا، به زبان های گوناگونی تکلم می کنند مردم و تنوع این زبان ها به قدری است که هر قسمت از افراد یک نژاد مشخص یا گروه مردمی به زبان خاصی صحبت می کنند. زبان مردم اروپا عموما از نظر ریشه های زبانی به سه تقسیم می شوند. خب از دین و مذهب اروپا چی می دانید؟ کاتولیک ها اکثریت دین عیسویت را کاتولیک ها تشکیل می دهند که رئیس پیشهای آن مذهب پاپ اعظم هست. این مذهب بیشتر در غرب جنوب اروپا یعنی بین مردم بلژیم، فرانسه و اقوام ایتالیا به درجه اول و همچنین میان مردم ممالک اتریش، لاتین، اسپانیا، پرتغال و مخصوصا لهستان، پولند، مجارستان، چک و سلواک به درجه دوم رواج دارد. محل اقامت رهبر مذهب کاتولیک های جهان در شهر رو پایتخت ایتالیا واقع شده و واتیکان نام دارد. پروتستانت. بعد از کاتولیک ها از حیث اهمیت مذهب پروتستانت می باشد. پروتستانت ها از لحاظ پیروی تعالیم حضرت عیسی علیه السلام به نظر آنها با کاتولیک ها اختلاف دارند. آنها پیرو به تعالیم یکی از روحانیان قدیم به نام مارتین لوتر از مردم آلمان هستند. و مذهب ارتودکس سومین مذهب مهم مردم قاره اروپا که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج دارد. بیشتر مردم ممالک روسیه، رومانیه، یونان، بلغاریه و به طور کلی مردم نژاد سلاوها از آن پیروی میکنند. در مورد جغرافیای اقتصادی اروپا چه میدانید؟ زراعت و مالداری قاره اروپا به نسبت داشتن آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب برای رشد زراعت و مالداری زمینه‌های مساعد را مهیا نموده است. در همه جای اروپا رایج است و با استفاده از ماشین‌آلات مدرن و زراعت تقریبا شیوه‌های علمی صورت می‌گیرد. در جنوب اروپا آب و هوای مدیترانه سبب شده است که در این منطقه زمینه زرع حبوبات، گندم، جواری، برنج، نباتات صنعتی و میوه‌جات مثل بادام، لیمو، زیتون و انار مساعد گردند.
در درس امروز شنیدیم که قاره اروپا از تنوع خوب زبانها برخوردار است و گذشته از کشورها حتی باشندگان مناطق مختلف در یک کشور این اتحادیه نیز با زبانهای متفاوت صحبت می کنند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
در صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید میگم. امروز در صنف نهم انواع اقلیم ها را میخوانیم. در این درس استاد برای ما تشریح خواهد کرد که اقلیم استوایی، اقلیم استپ، صحرایی و غیره اقلیم ها دارای چه خصوصیاتی هستند. هر یک از اقلیم هایی را که در درس امروز میخوانیم نقاط مثبت و منفی خود را دارند. این اقلیم ها بر زندگی انسان ها نیز تاثیر میگذارد. میرویم و خصوصیات همه اقلیم ها را در درس استاد میشنویم.
نیم ساحات مختلف اقلیمی. دیگر اقلیم ساحات جنگلی استوایی چیست؟ این مناطق دارای آب و هوای بسیار گرم استوایی با زندگی های مدوم می باشند که حوزه کانگو و سواحل جنوب غرق افریقا در آن شامل است. دوم اقلیم ساحه تحت الاستوایی است. دوم بخش از اقلیم ساحل تحت الاستوایی. این ساحه در شمال و جنوب جنگل های استوایی موقع دارد. در جنوب تا از انبیا و در شمال افریقای مرکزی نایجیریا جنوب مالی را در بر میگیرد. سوم اقلیم ساحه ستپ است. اقلیم منطقه ستپ مربوط یک نوار در شمال افریقا شرق به غرب امتداد یافته، چراگاه های خوبی را برای مالداران این منطقه تشکیل میدهد. و چهارم اقلیم های صحرایی. منطقه صحرایی در شمال بر اعظم افریقای خیلی وسیع بوده، تمام صحرای عظیم را در بر میگیرد و کهاین منطقه سودان و مصر شروع شده تا انتهای موریتانا امتداد 12 بزرگترین صحراهای جهان محسوب می شود. پنجم اقلیم ساحات مدیترانه‌ای. در شمال افریقای اقلیم مدیترانه‌ای را کنارهای ساحلی تشکیل داده که از اسکندریه الی سواحل مراکش امتداد یافته است. پیداوار مهم این منطقه را انگور، میوه‌های خاندان سیتروس مانند کینو، نارنج، مالتا، لیمو و سنترا، خرما و نیشکر تشکیل می‌دهد. این را که شما می‌بینید، این خودش صحراهای مختلف اقلیمی است. این همچنان بخش از صحرا. بعد می‌آیم جغرافیای سیاسی. اکثر مردمان این قاره ها قسمت از مناقب سوانا به صورت برابنده به سر برده و یا در عمق جنگلات زیست دارند و یا این که هنوز هم به قسم کوچی ها حیات دارند و سپری می نماید. این هم معیشت و زندگی خیش را از طریق زراعت ابتدایی چاره سازی می کنند. و افریقا تا سال 1951 دارای 4 مملکت مستقل بوده که حبشه، لایریبیا و مصر افریقای جنوبی بود. در سالهای 1959 تا 1996 تعداد آنها با 37 مملکت رسید و بالاخره امروز نقشه سیاسی بر اعظم افریقا 55 کشور مستقل را مشاهده کرده می توانند. سپس در جنوب افریقا برای مدت طولانی اقلیت سفید پوست کشورهای غربی در قدرت بوده و بالای اکثریت مردم سیاست سیاپوست ها این آن منطقه حکومت می کردن. این تبعیض نژادی که سبب مهاجرت مردم سیاپوست بود انجام دادد. این رو شما می بینید نقشه سیاسی است. ما بیاییم جغرافی بشری. ما اول نفوس را می شناسیم. نفوس چیست؟ نفوس قدیمی‌ترین آثار بشر در جهان در قاره افریقا کشور تانزانیا دیده شده که تقریبا 4-5 میلیون سال قدامت دارد. علت کم نفوذ این قاره شرایط نامناسب زندگی در صحرا و جنگلات بوده، امراض ساری، جنگی های داخلی و کمبود مواد غذایی بود. مناطق سوانا سبب ترو پیک دارای زمین های حاصل خیز است، تراکم نفوذ زیادی می باشد. ایرا که می بینین ای هم یکی از جغرافی های بشری بوده. نژاد. در شمال افریقا مردم غرب زندگی میکنند. در شمال غرب افریقا قبایل زندگی میکنند که دارای رنگ سفید و نسل با مردم اسپانیا و ایتالیا شباهت دارند. در صحرای عظیم در قسمت های مرکزی و جنوبی افریقا مردم سیاپوست زندگی میکنند. در افریقای مرکزی، جنوبی و صحرای عظیم مردم سیاپوست زندگی میکنند که از لحاظ قد، چهره و رنگ پوست از هم فرق دارند و دو بخش سودانی و نکروهایی من تو تقسیم شدن. در جنگل های استوایی افریقا مرکزی مردمان قبایل پیدامی زندگی می نمایند. این را هم که می بینین این هم یک نقشی بشری مهاجرین بوده که در آن همه چیز تشریح شدن. از دین و زبان افریقا چی می دانید؟ از دین و زبان افریقا چی می دانید؟ به صورت عموم در این برازم 23 کشور دین مقدس اسلام می باشه و دیگر کشورهای آن نیز مسلمان با فیزدی های مختلف زندگی می کنند. در برازم افریقا با زبان های گوناگون تکلم می شود، ولی به صورت عموم 4 زبان در این قاره عمومیت دارد. اول زبان های سامی که زبان های شامل عربی و قطبی و امهری است. دوم زبان های بانتو که محصول اختلاط زبان های محلی می باشد و تعداد آن بسیار زیاد است. سوم زبان های محلی که تعداد آنها زیاد است. و چهارم زبان های اروپایی که در راس آنها زبان های فرانسوی و انگلیسی هم قرار دارد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در بخش جغرافیای بشری خواندیم که یکی از موارد مهم مورد بحث در این نوع جغرافیا نفوس است. استاد برای ما گفت که اقلیم و آب و هوا در مسئله سکونت و تجمع نفوس در یک جغرافیا خیلی مهم است.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم. روزگار خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-246-01.
باز آمدم تا با سبا رانت کنم. باز آمدم تا با سبا رانت کنم. یک شب با نشیر خواب با سنه مانت کنم. یک شب با نشیر خواب با سنه مانت کنم. دردی در قهر را این ساغری پر زهر را بگذاردی در قهر را این ساغری پر زهر را تا شایر این شهر را یک شب میماند کنم. تا شایر شهر را یک شب میماند کنم. باز آمدم آب و هوا رانت کنم.